أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آل طيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام، هرچه بر عمر ما افسوده میشه و عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و اجر فرجه. سوره عزیز لقمان بودیم، صفحه 413 آیه 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى أضراب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم.
محمد وجل فرجه. خداوند مثال در سوره عزیز لقمان بعد از اینکه متذکر شد سیر در این عالم نظر انداختن به حکمت حق در عالمه و اگر کسی بر اساس حکمت جلو نیاد گرفتار لهو الحدیث میشه و لهو الحدیث هم یعنی کلن لیزل عن سبیل الله، مردم از مسیر حقیقی خارج کردنه. البته بلا فاصله فهمیدم به غیر علم، گفتیم به غیر علم رو علامه طباطبایی نظرش این هست که همون لیزل عن سبیل الله به غیر علم هست، اما چرا به غیر علم رو تأکید روش میکنه؟ تأکیدش از این جهت هست که قیافه علمی به خودشون دیگه میگیرند، یعنی بشر رو به انحراف میندازن با قیافه علم، یعنی ادعای علمی هم پاش دارن که آقا ما با علم بریم این کار انجام بدیم. آیات بسیار زیادی در قرآن هست که تعبیر مختلفی داره که اینا قالوا هذا اساطیر الاولین، دین رو یه امر افسانه‌ای گذشت ماورای به گذشته میدونن و این سیر رو نسبت به پیامبران و مسخره کردن و نشنیدن حرف پیامبران هم روبرو میشند. بعد هم متذکر شد اگه کسی تو این نظام عالم هستی درست نگاه کند، اگر غیر از اون حکمت بیاد تو صحنه به بحران روبرو خواهد شد. چرا؟ چون خداوند متعال هم عزیز است و هم حکیم است. بعد یک نمونه از یک قصه انسان حکیم و متذکر شد که چه شکلی نسبت همه چیز رو به باطن عالم برقرار میکنه. گفتیم شکر دیدن منعم در نعمته، هم خودش اهل شکر است و هم فرزندش رو به شکر دعوت میکنه. بعدش هم فرمودن این مسئله شکر را باید حواست باشه، اگر که میخواهی گرفتار به فرهنگ کفر نشی، یه به تعبیری شکر حق رو کنار نذاری، باید در شرک نورسی. شرک هم یعنی چی؟ یعنی در کنار حق چیزی در صحنه برات نباشه. بعدش هم نگاه توحیدی رو نسبت به عالم متذکر شد و حد هم متذکر شد اگر نگاهت بخواد توحیدی باشد، حق باید در عالم ببینی. لازمش هم اینه که خودت در نیایش با حق که باشی، یک و دو دلسوز جامعه، عاشق جامعه هم باشی. ببینید در سلوک شخص تا اینجا باید بیاد جلو که باید برسد به اینکه همه عالم مظاهر حق است. پس هیچ وقت صورت ارتباطش با حق کامل نمیشد، یا به طور بگیم با حق معاشقه نمیتونه بکنه مگر که با خلق معاشقه کند. این شکلی نیست که ما یه امر، اصلا عاشقی یه امر ذهنی نیست که، صورت عینی میخواد عاشقی. رضا همیشه میگن اصلا صورت اگر انسان نتونه در ارتباط با عشق داشته باشه در عالم خیال خودش، نمیتونه عاشقی کنه. اینی که شما نگاه میکنید میبینید مثلا مرحوم مثلا چیه نظامی گنجوی برمیدارد چی مینویسه؟ لیلی و مجنون مینویسه، جناب مولانا همینطور و جناب حافظ و همه. مثلا این شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، خب اینا یعنی چه؟ اینا صورتی باید متعین باشد تا بشنه بشد صورت عاشقی در عالم معنا پیدا کنه. مبانیشم ما در دعای ابو حمزه خدمت دوستان عرض کردیم که حتی در ارتباط با خدا کسی بخواد عشق ببرزه، هیچ راهی وجود نداره مگر به صورت خدا عشق ببرزد. صورت خدا تو عالم هستی هم انسان کامله، عین وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء. به خاطر همینم نهایت دینداریتون رسیدن به مرحله عشق است و این عشق به اون صورت کامله. صورت کامل تو عالم هستی هم که اهل بیت هست. به خاطر همینم گفتن چیه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شرک نباید تو صحنه باشد. شرک یعنی که غیر حق تو صحنه نیست. پس عشق ما به اهل بیت چی میشه؟ اگر درست نگاه کنیم عشق شما به اهل بیت که هیچ، عشق شما به همسرتون هم تو زندگی اونم چی میشه؟ تو مسیر شرک دیگه نیست، اون مسیر رجوع به حق است. فقط فرقش اینجا اینه، در عشق به اهل بیت چون اهل بیت هیچ خودیتی از خودشون ندارن، انسان راحت با حق مرتبط میشه. اما در عشقای دنیای ما چون همه یه خودی از خودشون دارن، آدم به خودشون چیکار میکنند؟ مشغول میکنند. فرق عشق اهل بیت و عشق آدم این شکلیه. فرمودن باید عاشق بشی و چون عاشق میشی باید دلسوز سرگذشت زندگی مردم هم باید باشی. ببینید من تو این دنیای جدیدی دارم زندگی میکنم که این دنیای جدید خصوصیتش اینه که همه باید فرد باشن، شخصن، فردند، کاری به همدیگه هم ندارن، هر کی تو لاک خودش باشه. تو نگاه معرفت این شکل نیست. چه شکلی مادر نسبت به آینده بچه خودش دلسوزه، باید نسبت به همه افراد جامعه ما این شکلی بشه. این کار که خیلی ما هنوز فاصله داریم، وقت اگر این وجه محقق بشه ما عاشق همه مردمی که توی عالم دارن زندگی میکنن هستیم. به من بگویم اگر شما عاشق شدید به این معنا میشه توی این عالم عاشق باشید و بعد مثلا یه خلافکاری رو ببینید، یه خلافی رو ببینید بگید مرد شورشه بره، کاش شالله خدا زود جونش نا بگیرد. یا مثلا نگاه میکنه تو گل بایگان میبینید عجب دختره با این وضعیت میان بیرون، میشه الله خداوند متعال عذابشو برای اینا نازل کنه، زود اینا شرشون از این مملکت کنده بشه. اصلا به خاطر همین برکت خدا به خاطر اینا نازل نمیشه. نه آقا، این روحیه نمیشه. روحیه‌ای باید باشد که گناه بد بدوند اما شخص گناهکار رو بد ندونه، دلسوز یک جامعه باشه. چه شکلی اگه بچه خودتون اگر به خلاف افتاد دلسوزشی که کاش میشد. من تو معلم بودم این قصه رو کامل لمس کردم. یادم یه روزی خانومی اومد با یه تیپ بسیار بدی اومد و گفت که آجا تو خدا یه کاری کن این بچه ما نمازخون بشه، با بچه مذهبی ها ارتباط داشته باشه. بعد گفتم که کدوم بچه شما کیه؟ بعد گفتم آقا یکی از شره کلاسمونه. بعد گفتم که خودتون نماز میخونید؟ بعد گفت آجا یعنی چه؟ حالا تیپ هم اینجوری است که دلیل بر این نیست که من نماز خونم. گفتم نه منظورم نیست که اصلا میخواد چرا از چه ما حرف رو عوض کردیم، چرا میخواد بچه نماز بخونه؟ گو آخر نگاه میکنم اینم اونا که بچه هاشون نماز خونند و بچه هاشون تو مسجد اینا هستن گرفتار این خلاف و خلافکاری ها نیفتادن، من دارم نمیدونم بچه هم تو آینده بدبخ میشه با این روشی که داره میره جلو. من راحت بگم این مادرم نسبت به بچه خودش چیه؟ دلسوزه. حالا چه شکلی مادر نسبت به بچه دلسوزی دارد؟ عشق مادر نسبت به فرزند خودش یا پدر نسبت به فرزند خودش؟ همین وجه هم باید در کل اطرافمون داشته باشی. این میشه امر معروف و نهی از منکر. این ور این فرهنگ اینجوری میتونه تو جامعه نتیجه بگیره. وگرنه این که مثلا ما خدای نکرده با یه وجه دیگه به مثلا امر معروف نهی از منکر نگاه کنیم، ما نمیتونیم توی فرهنگ امر معروف نهی از منکر نتیجه بگیریم. دلسوزی برای عاقبت و تاریخ بشر هست. بعد حضرت حق فرمودن که جناب لقمان به فرزندش گفت که پسرم اگه به خیلی والسی امر معروف نهی از منکر کنی حتما بخورم باید باش. بخور باشی یعنی که منتظر دعواهای علیه خودت هم باشی. نمیشه منکر رو در مقابلش ایستاد اون سر صدایی نکنه. میگه بلا فاصله میگه چی؟ وصبر علی ما اصابک. بعدش هم فرمودن باید یه نوع تواضع تو صحنه بیاد تا نتیجه بگیری. بعدش هم فرمودن که باید یک روش میانه ای رو در سلوکت به صحنه بیاری. خب حالا همه اینا رو که متذکر شدن این قصه جناب لقمان تموم شد. حالا خدا دوباره میخواد این وجه حکمت رو یه بار دیگه تاکیدش کنه، میخواد حکمت رو در درست دیدن نسبت به عالم مشخص کنه. علم تلو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و فی الارض. آیا نمیبینی که خداوند متعال تمام این آسمان و زمین در تسخیرشه؟ و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. و همین جوری داره نعمتهای ظاهری و باطنی به شما عرضه میداره. میفرماید نگاه کن تسخیر حق تو عالم ببین. من خیلی دلم میخواد انشالله امروز این وجه این آیات و حواسم بهش باشه. خدا هم نعمت ظاهری بهتون میده هم نعمت های باطنی. نعمت ظاهری که همین نعمت هایی که داره براتون میاد. دقت کنید چه شکلیت عالم تو تسخیر حق است. یه اراده میکنه یه خرم شر اتفاق میفته، یه اراده میکنه تبس اتفاق میفته، یه اراده میکنه زمین خوش شده ای که همه گفتن ما بدبخ شدیم دیگه تموم شد، تو عرض سه روز همچین برکت یا براتون نازل میکنه، آب این شکلی نازل میکنه. عالم تو تسخیر همچین خداییه. عالم تو تسخیر خداییست که خودش تو دل فرعون فضایی رو فراهم میکنه که یک دفعه عاشق موسی بشه و موسی رو خودش کا کنه، موسی رو بزرگش کنه و پرورشش بده. همون کسی رو که همه چیز رفت به سمتی که چیه؟ به سمتی که بفهمند که این حادثه ای که داره اتفاق میفته میخوایم جلوشه بگیریم. همون جایی که میخواستن جلوشه بگیرن از همون جا ضربه خوردن. گفتن 90,000 بچه رو سر بریدن. 90,000 صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. خیلی قشنگ با علوم مختلف با اسطلاب ها و نمیدونم نجوم و امثاله هم تونسته بودن تشخیص بدن امشب شبیه که بچه نطفش گذاشته میشه. تا اینجا رو هم دادن جلو. به خاطر همینم هم دستور داد اصلا یک شبی رو اصلا به هیچ عنوان مجامعتی در جامعه اتفاق نیفته. خدا میگه ببین سخر لکم ما فی السماوات و الارض، همه در تسخیر منه. بعدن اگه انشالله خواستید یه آیه هست بشکن آیه سخره. هر وقت دلتون میخواد دلتون آروم بشه، یه فشاری استرسی بهتون اومده، استراب گرفته ستون ریخته این به هم دیگه، آیه 54 تا 56 سوره اعراف. این آیات میگن بخونید، اثرات بسیار زیادی آیت الله حسنزاده آملی میفهمدن. خوندن ظاهری آیه هم، ظاهری آیه هستن بدون نظر به باطنش، 70 مرتبه برای انسان چیه؟ مؤثره. استرابا رو از بین میبرد. حالا پایین باید داشته باشین، اینی که بحثش اینه که مثلا بعضی میگن این آیات رو بخونید در مقابله اگه کسی احساس میکنه یه وقتی تسخیر شده، که بهتون بگن آقا این آیات میخواد بگه هیچ کسی هیچ کار تو عالم نیست، همه کار خود خداست، همه کار رو حق ببینید، شرک قائل نشید، خدا رو ببینید تو عالم. دوباره بگن اینجا اگر کسی بخواهد حرف حکمت آمیز بزند بدون توحید، حرف حکیمانی از او صادر نمیشد. توحیدی دیدن عالم هستی یعنی عالم رو فقط در دست حق دیدین. لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینجوری نگاه کردنه. اما خب بچه اینجا این هست، حالا میریم جلوتر، این خدایی که به شما نعمت ظاهری و باطنی، ظاهری باطنی یعنی عقل، پیغمبر، فطرت، همه چی و سر رزق ظاهر و باطن برای شما فراهم کرده، بعد فهمد و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم. اما بعضی از مردم هستن با همه این وجه جدل میکنن فی الله، در خداوند متعال، در این نظام عالم هستی، به غیر علم، بدون که پای معرفت حقیقی تو صحنه باشه. ولا هدن ولا کتاب منیر. حالا اگر کسی اومد با این وجه اومد، نه هدایت دیگه دارد، نه چیزی که بتونه کتابی که روشنی بخشش بشه و مسیر رو با او بتونه تشخیص بده و جلو بره. کار وقتی سخت میشه که شما وقتی توی تاریخی بفهمید بشر گرفتاره و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم شده، حالا میخوای این جامعه رو از فضا بیرون بکشی. آیا اولا یک میشه جامعه ای که هدایتی توش نیست، که به تعبیر بگو کتاب منیری ندارد، اینا یک دفعه با حقیقت روبروش کرد؟ من میگم روی این موضوع فکر کنید. من میخوام چون حکمت رو میخوام بیرون بکشم از این آیات، و بعد همیشه الان تو سیر زندگی علوی هم این مسئله برای ما خیلی مهمه. شما نگاه کنید امیرالمومنین علی علیه السلام برای ظهور حق تو عالم هستی فقط صرف یک رجوع معنوی رو کافی نمیدونه. رجوع معنوی، حکمت هم میخوان حضرت، حکمت هم به این معنا که بگیرید که ببینیم کارش رو محکم انجام بدهد. امیرالمومنین علی علیه السلام شخصی رو به عنوان والی مصر انتخاب میکنند، بعد حضرت فرمایند و میانو که میان اصرار میکنن به حضرت علی علیه السلام که این شخص به درد نمیخورد، آوایند کی بفرستید؟ محمد ابن ابی بکر بفرستید. هرچه حضرت ما با محمد ابن ابی بکر پسر خوبی، خودم رشدش دادم، آدم خیلی خوبی هم هست، اما به درد مصر نمیخورد. اون بند خدا این به درد مصر میخورد. حالا کی دارد اصرار میکنه؟ شوهر حضرت زینب. بعدشان تا دید حضرت علی علیه السلام زیر بار نمیرد، رفت جریان‌های مذهبی را انداخت به جون امیرالمومنین علی علیه السلام که این آدمو کی گفته بفرستن برای مصر؟ این آدمی ایرادات دارد، مدرکش ایراد دارد، نمیدونم چیش ایراد داره، این به درد این کار نمیخورد. من دارم میگم خودتون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حضرت میفهمن بابا مردم مصر یه مردم با تمدنی هستند، اینها نمیشه هر کسی برد با اینا چیکار کند حرف بزند، باید یه کسی باشه که زبون اینا رو حالشون بشه، دو پرستیژ اینا رو حالشون بشه، بتونه با اینا چیکار کند تو دستگاه اینا ارتباط برقرار کنه. آه اینقدر فشار رو وردن تا کار کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام اون شخص روش کتن برگرد بیا، محمد ابن ابی بکر رو فرستادن. به محض که محمد ابن ابی بکر هم رفت، بعدا نامه های نهج البلاغه رو بخونید، حضرت نامه نوشتن محمد تو کاری کردی که دشمنان رو بر ما چیره کردی و بین ما و مردم فاصله انداختی، آدم خیلی خوبه، اما رفت وضعیت چیکار کرد؟ با حزب الله گریش خراب کرد کار، به جای اینکه فکر کرد داره خوب عمل میکنه، راه تسلط رو باز کرد. اینی که من میگم آقا امروز تو مسئله حتی برخورد با حجاب ما حکمت میخواییم، حکمت میخواییم. چی کار میکنه اتفاقا تو مسئله حجاب و برخورد با حجاب؟ کار میکنه که دشمن رو بر ما مسلط میکنه و بین ما و نیروهای انقلابمون چی کار میکنه؟ جدایی میندازه. حکمت میخواد. حزب الله گری که اینجا فایده نداره که فقط فکر کنی حالا زور بزنیم مسئله رو بریم حلش کنیم. حضرت میگه بابا مردم مصر اینجوری نیستن. خب بله جناب محمد ابن ابی بکر تای کارم طوری اتفاقی افتاد که آخرش محمد ابن ابی بکر رو کشتندش، الاغا پوستش رو کندن کردندش تو پوست الاغ و بعدش هم سوزوندندش. بعد کاری اتفاق افتاد که دیگه اینجا نشد خلافت چکا کند کار دست بگیره، بعدش هم که مالک اشتر فرستن مالک اشتر کشتن. یعنی وقتی خشت کج گذاشته شد دیگه فکر نکنید دیگه نتیجه میگیرید، انتظار نداشته باشید وقتی ما هی برخورد این شکلی کرده باشیم بعد انتخابات میشه اصلا با همین روش رأی میارن. آقا اینا که بیان بین خیابون دیوار میکشن، خب راست میگن دیگه دیوار میکشیم دیگه، بین مردم چیکار میکنیم؟ یه جدایی میندازیم. از همین فضا قشنگ صراحتن استفاده میکنن علیه نظام استفاده میکنن میان صحنه. بعدن بشینید فکر کنید، جالب اینجا اینه خود آقای هاشمی رفسنجانی توی مصاحبه که برای ریاست جمهوریشون سال داشتن میرد با خانومهای چیه؟ بعد حجاب مصاحبه میکنه، بعدش هم دوچرخ سواری خانوما رو تو فیلم تبلیغاتیش نشون میده، بعد که رقیبش به قول معروف رأی میاره توی انتخابات، رقیبش رأی آورد، انقدر اصرار میکنه که چرا اینا حکم حجاب پیاده نمیکنن، قوه قضاییه رو موظف میکنن، مجلس رو موظف میکنن که آقا اینا باید با حجاب برخورد کنن. آقای هاشمی شما که اینجوری بودید چرا اینقدر اصرار دارید؟ من میگم اتفاقا اون کسی که حکیمه میفهمه نحوه برخورد با این روش نمیشه. یا قانون داریم تو اگر کسی زنی توی مثلا توی اداره هست بعد حجاب از اداره بیرونش کنی، فکر کنیم اگه میتونیم بیرونش کنید؟ فکر کنیم ساده است. این کسی که توی مثلا یه اداره داره کار میکنه، این بند خدا چندین سال سابقه اجرایی داره، تمام زیر و بم یه اداره را بلده. وقتی شما سری اینو گذاشتیندش کنار نیروی جایگزین نداشته باشید، اولین اتفاق که میفتد نارضایتی مردم میاد تو صحنه. دو، همین خانوم چقدر بحران میتونه برای یه اداره ایجاد کنه؟ بگید آقا من فقط مثلا یه ذره موهام بیرون بود مشکله، حالا برم دنبال روسپیگری، برم دنبال فلان کارا انجام بدم، برای اینکه زندگی ما شما به فساد داری میندازید، برای اینکه یعنی جو و طوری برمیگردونید که تمام اون زحمتی که ما کشیدیم در فضایی که میخواستیم ما حجاب رو در جامعه گسترش بدیم خودش به چی شد؟ یه حجاب علیه انقلاب اسلامی میشد. حکمت میبرد انسان رو به جایی که مواظبت کنه. میگید از این ور قصه، میگید کتاب منیر شما میخواید، یه کتاب منیر میخواید، یه هدایت میخواید. اون کسی که میخواد واسه هدایت کند باید مسئلش برای خودش اول حل شده باشه. بلا فاصله بعد آیه قرآن متذکر میشه که میگید چی؟ و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. وقتی هم بهشون میگه آقا بیان از این مسیری که حق مشخص کرده استفاده کنیم، میگن نه ما همون روشی که آبا اجدادمون باهاش بودند جلو خواهیم رفت، یعنی حاضر نیستیم مسیر دیگه ای رو بریم جلو. وقتی مسئله درست به عالم نگاه نشد و عالم رو در اتصال به غیبش معنا نکردن، به اسم دین، به دین میگن بازگشت به گذشته و خودشون صراحتن چی هستن؟ بازگشت به گذشته میکنند. دور دقت کنید، منم تناقضات پیدا کنید. ما حرف از این میزنیم چه؟ خب دقت کنید، حرف از این میزنیم که دین یک امر کهنه است و انسان نباید با اسطوره ها و چیزهایی که در گذشته بوده زندگی کنه و بعد خودمون امروز چیدمان زندگیمون رو سعی میکنیم چیه؟ آثار باستانی و عتیقه داد جهات رو چکا کنیم؟ جذب بزنیم تو خونمون بذاریم. این تناقض بشر رو نگاه کنیم کجا میتونه پیداش کنیم. بشری که دل به عتیق جات داره و دین رو چی میدونه؟ عتیقه میدونه و از یک طرف به این عتیق جات نظر میدازد اما از اون طرف به دین نظر نمیدازد. این تناقض رو پیدا کن تو بشر جدید. بشری که به ما میگه چیه؟ شما حرف گذشتگان رو میخواین داشته باشین و وقتی باهاشون حرف زنیم میگن آبا اجداد ما اینجوری نبودند. یعنی دقت کنید خودشون دوباره تو گذشته زندگی میکنن. آبا اجداد ما میگیم یعنی چه؟ یعنی 300 سال 400 سال علم ماده جلو این حرفا بهش نرسیده که شما دارین این حرفا میزنی. پس خودت هم متناسب با چی هستی؟ به گذشته هستی. حالا بعد بحث علمی خواهیم کرد نسبت به مسئله. اتفاقا حکمت تو همین جا اقتضا میکنه که دست همین و مچ همین رو باز کنیم که چیه؟ که بعد تعابیر قرآنیش هم میگه خداوند متعال فرمود تو مدنی از شیطان تبعیت میکنید، مسیرتون مسیر جهنم هست. اما این مسئله باید مشخص بشه. خستتون هم دارم میکنم، ببخشید این آخرین بحث من باشه، اما اینا خیلی روش فکر کنید. دنیای جدید با قیافه علمی که میگیرد هیچ علمی به همراه خودش ندارد. هیچ علمی به همراه خودش ندارد. با چه بچی داره حرف میزنید؟ علمی که هر دفعه داره چی میشد؟ داره عوض میشد. یه بند خدایی که از همین اساتید همینجا تو گلپایگاه میفهمودن بودن آقا ما رو ریخته بود این علم به هم دیگه. گفت تا رفتیم سیر تحول علم رو کتابش گرفتیم خوندن، دیدیم عجب یه نظریه که همه باش قسم می‌خوردن 100 سال مردم به زندگی کردن، یه دفعه سر بسیار ساده این نظریه چی شد؟ پس افتاد، منسوخ شد، رفت یه نظریه دیگه اومد. حالا روش همه قسم می‌خورن 40 50 سال بعد تمام اون نظریه میره کنار، پس میفته دوباره یه نظریه دیگه. امروز میخوان دین را بر اساس، دقت کنید، میخوان بر اساس، میگن آن چی که از دین با علم سازگاره ما میپذیریم، باقیش که سازگار نیست چیکار میکنیم؟ ازش نظر برمیداریم. بیان آقا این گونه است. اولا یک آدمی که نشست یه مقدار فکر کرد در این قرآن عزیز، کسی که خالق انسانه و این قرآن رو بر ما نازل کرده نسبت به تمام ابعاد انسان واقف بوده. اولا بدونید اون که داره حرف زنید عین علم است. آقای ایان باربور یک کتاب داره به نام علم و دین. آقای ایان باربور میگید که خیلی از نظریاتی که امروز شما دارید به عنوان نظریات بهش میپردازید و بر پایه های علم برش مستقره، اینا در حد فرضیه هم نیست. چون میدونید وقتی یه چیزی به ذهنشون میرسه میگن یه فرضیه تو ذهنم اومده، بعد میرن آزمایش های انجام میدن تا اون فرضیه تبدیل به چی میشه؟ به یه نظریه میشه. اگر اثبات بشه میشه نظریه. میگه بسیاری از چیزایی که امروز ما پذیرفته ایم از نظریه دالتون ها در الکترون ها پروتون ها و امثاله، میگه اینا هنوز ثابت نشده، به عنوان فرضیه است. حالا کی میگه؟ استاد فیزیک دانشگاه سوربن فرانسه. بعد میگه ما با اینها داریم عالم رو میخواییم معنا کنیم. بعد چه شکلی میشه؟ پایه های یک نظریهی که در حد یک فرضیه است و هنوز ثابت نشده بخواد عالم رو معنا کنه. میگه میتوند معنا کنه. خب این میشه نه کتابی دارد، منیری دارد، نه هدایتی دارد، توسل به چیزی میکند که حقیقتا علم نیست. بعدش هم متذکر میشه میگه باید بیایی نظر به حق بندازی. باشد و انشالله خدا توفیق بده انشالله بعدن متذکر میشیم که باید انسان تسلیم حق بشه و بعدش هم محسن بشه به اون وجهی که قبلا بحث کردیم. این کسی است که به اون پایگاه محکمی تکیه داده است. حکیم کسی است که از جای محکم حرف میزند و کار محکم انجام میدهد. یعنی تا کسی به عروت الوثقا دست نندازد، تکیهگاه محکمی دست نندازد یا کمر به تکیهگاه محکمی ندهد، حرفهای بی پایه و بی اساسی به صحنه میاره که جز گمراهی خودش و جامعهش ثمره دیگه‌ای ندارد. حالا اینا رو من میخوام بعداً تطبیقش بدم که چی شد توی تاریخی وقتی مردم رجوع به امیر مؤمنان علی علیه السلام از اون طریق حقیقی نمیکنن به چه بحرانی بعدش روبرو میشند. همین مردمی که بعدن تو کربلا اومدن گفتن آقا اینا مسئله خانواده اون مهمه، حیثیت و آبرون مهمه، این دینداری که داره میگه حضرت هم بابا داره دینتون حقیقتش داره زیر سوال میره. به مسخره گرفتن خیلی این حرفا رو، کار به جایی رسید که گرفتاره حجاج ابن یوسف شدن که تاریخ نقل میکنه 16000 نفر زن و مرد کوفی را، 16000 نفر زن مرد کوفی را انداخت تو زندان که همه را از شکم به بالا لخت کرد و بعد اینها را هیچ جایی برای مثلا غذای حاجت و نه، فقط دیوار بلندی کشید و غذای اینها را فقط آرد و خاکستر قاطی میکرد و با یه ذره آب میزدن و اینا میخوردن. یعنی زندگیش هم اینجوری میگذشت. وقتی کسی زید حق نیاد به صحنه باید منتظره اون بحران‌های تاریخی باشه. چقدر امیرالمومنین علیه علیه السلام بهشون تذکر دادن و به کجا کشیده شدن. امروز هم همین طوره. بشر باید توی کثافت کدهی بزرگ تو بیفته تا مسئله رو دوباره چکا کنه، بازخوانی ذیل حکم حقیقی حق پیدا کنه. ما با هم کار داریم انشالله با این آیات، انشالله ادامه خواهیم داد. خدا را قسم بگیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مومنان علی علیه السلام، آنچه از حقایق آنچه از معارف به واسطه این قرآن عزیز در این ماه رمضان به اولیاءشون عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدينا حاجاتنا همه با هم به حال توجه دست گدایمون رو در خانه حق بلند کنیم، امیر مؤمنین رو با صدا قرار بدیم. یا وجیها عند الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحق امير المؤمنين علي عليه السلام. فرج امام الزمان نزيك بگردان قلب امام الزمان از السماء راضي خشنود بگردان بحق امير المؤمنين علي عليه السلام توفيق فهم و درك حقيقي آيات و قرآن كريم عمل کردن اون در مسير زندگيمون به همه ما عنايت بفرما. به حق امیر مؤمنان علی علیه السلام رهبرمون انقلابمون از همه بلیات سمای ارضی محافظت بفرمام. دشمنان انقلاب و شرشون رو به خودشون برگردان. به حق وجود نازنین امیر مؤمنان حاجت و حاجت مندان به خصوص حاضرین در جلسه ما برآورده به خیر بفرمام. آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن آل الله کوتاه مگردان. آخرین کلام ما در این دنیا و اولین کلام ما در قبر و قیامت نام زیبای ابی عبدالله قرار بده. به حق امیر مؤمنان علی علیه السلام آخر عاقبت ما را ختم به شهادت بگردان. به نبی و آلی صلوات.